اولیش تضعیف ایران به عنوان اصلی ترین تهدید برای بقای رژیم صهیونیستی. هر جوری شده میخواد ایران رو تضعیف کنه. دوم رفع مسئله ای که در مرزهای خودشون داشتن، حماس بوده، حزب الله بوده، گروه های جهادی بوده، میخواد اینا هر جوری شده با حالا تضعیف ایران از بین ببرن، اونا خل سلاح کنن. سوم اون کشور مستقل فلسطین که همیشه ایده‌شو داشتن تشکیل بدن و بستر نوین رو در قالب نظم نوین جهانی در خاورمیانه اعمال کنن، با همون خاورمیانه بزرگ یا بگه اسرائیل بزرگ، و بازارهای تجارت جهانی رو هم با نفوذ خود اسرائیل و در دست گرفتن کوریدورهای مهمی مثل تنگی هرمز به دست بیارن. خب ما دیدیم که با توجه به همه این اهدافی که از آمریکا عرض کردم و حالا رژیم صهیونیستی، الان ما به این نتیجه رسیدیم که همه اینا شکست خورده و هیچ کدومش به نتیجه نرسیده. بعد از جنگ رمضان یکی این که مشخص شد که هیچ اعتمادی بین آمریکا و اروپا نیست، روابط شکننده‌ای بین اروپا و آمریکا ایجاد شد، هرچی آمریکا درخواست همکاری از کشور اروپایی کرد هیچ کدوم توجه نکردن. یه اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در جهان مشخص شد. ایران یعنی جمهوری اسلامی ایران تونست یه مانور ژئوپلیتیک جهانی در خلیج فارس به همه نشون بده و اگر انشالله این به نتیجه برسه یک درآمد خیلی خوبی برای ایران کسب بشه، همونجور که شما اول بحثم فرمودید مانند تنگه های دیگه. معادلات سیاسی امنیتی اقتصادی منطقه و بین‌المللی در پی برقراری رژیم جدید تجاری و نظارت در تنگه هرمز کلن تغییر کرد. معادلات اصلا تغییر کرد، امنیت تغییر کرد، معادلات اقتصادی تغییر کرد.
بله،
به رغم این که آمریکا همیشه میگه من نیازی به تنگه هرمز ندارم چون منابع نفتی بر خودش داره و خیلی چیزهای دیگه، مشخص شد که وابستگی جهان به منابع خلیج فارس فرصتی بود برای کشورهای حوزه خلیج فارس که بتونن از این ابزارها برای قدرت بازیگریشون در نظم نوین جهانی مخصوصا جمهوری اسلامی مشخص بشه. و اگرچه آمریکا مستقیم به این عدم وابستگی اشاره میکنه، ولی غیر مستقیم دیدیم که قیمت نفت و بنزین رو در خیلی از کشورها از جمله آمریکا بالا برد. شکست شدن تابوی قدرت مطلق و فروختن افسانه شکست ناپذیری آمریکا مشخص شد. هر لحظه ممکنه که چین بخواد که به حالا تایپه یا بگیم چین تایپه حمله بکنه و این نشون داد که آمریکا هیچ اون قدرتی که همیشه دمشو میزد و یه افسانه شکست ناپذیر، این فرور به چین هم هر لحظه دلش بخواد میتونه این کارو انجام بده.
بله،
و خدمت رو از کنم که موقعیت آمریکا در کل جهان دچار فرسایش شد، همونجور که عرض کردم. اگر حوثی‌ها در یمن هم به جنگ به نفع ایران وارد بشن، حالا وارد شدن، منظور در کنترل تنگه باب المندب، دومین گلوگاه انرژی جهان هم باز دوباره باعث افزایش بی‌ثباتی و تورم بازارهای انرژی و اقتصاد میشه که آمریکا هم در این حتما دچار ضررهای بزرگی خواهد شد. و اینا همش نشون میده که در این جنگ هایی که به خاطر تسلط بر حالا اول جمهوری اسلامی و تنگه هرمز انجام شد، هیچ کدوم به هدف نرسید، بلکه باعث وارد شدن در یه باطلاق بزرگی شد.
بله.
اگر اجازه بدید من این بحرانی که در حالا بسته شدن تنگه هرمز هست و با بحران نفتی 1973 که اتفاق افتاد مقایسه کنم.
آقای دکتر ایرادی نداره اما
در 1973
آقای دکتر سری بنده رو داری؟
بله بله بفرمایید.
من که دارم لذت ببرم، دست شما هم در نکنه. فقط میخوام که بین صحبتاتون در مورد اون اجماعی که فرانسه و انگلستان به قول معروف مبدعش بودن و گفتن که ما میخواییم برای بازگشایی تنگه هرمز اقدام بکنیم و 49 تا کشور رو هم به قول معروف توی مجمع آوردن، در مورد اون صحبت کنید.
بله بله. ببینید همونجور که عرض کردم این اجماع هیچ کدومش به نتیجه نرسید. حتی خود آمریکا هم درخواست کرد که کشور اروپایی بیان کمکش کنن.
اما پریروزه ها فکر میکنم.
بله بله. درسته. بعد اینکه پیشنهاد میدن، کشورها رو جمع میکنن، حرفایی هم میزنن، ولی معمولا به نتیجه نمیرسه. من خواهم این رو عرض کنم که پیشونیش اینه که اینا در حد کاغذ و قلم هم شاید امضای چیزی انجام میشه، ولی خب همه چی رو در میدان باید نگاه کرد، واقعا ببینیم میدان چه جوابی ما داده. بنابراین این اجماها، حالا یه بارم اگر شما خاطرتون باشه یه قطعنامه توسط بحرین در سازمان ملل متحد شورای امنیت قرار شد تصویب بشه، اومدن پیشنویسش هم انجام دادن، شورای امنیت هم بردن، حالا با وتوی
روسیه و چین وتو کردن
بالاخره ناتمام موند. اینجا هم همینجوریه، کشورها میان پای به قول معروف اجماع قرار میگیرن و خیلی چیزا رو انجام میدن، ولی عرض میکنم میدان درست. باید نگاه کنیم که چی نشون میده واقعا اینا میتونن بیان وارد میدان بشن. میدان چیزی که الان داریم مشاهده میکنیم دست برتر کشور جمهوری اسلامیه، هر موقع دلش بخواد میتونه بند تنگی هرمز رو باز کنه، هر موقع بخواد میبنده. شما در نظر داشته باشید که اگر بخواد کشور جمهوری اسلامی مینریزی بکنه در تنگی هرمز، حتی اگر بخوان با کمک خود جمهوری اسلامی، یعنی چون مین مشخص نیست کجا گذاشته میشه،
بله،
یعنی زیر علف یه بوته یه کجا هست پیدا کردنش، حتی اگر از خود جمهوری اسلامی ایران کمک بخوان که اونجاهایی که شما مین گذاشتید یا به ما نشون بده که ما برش داریم، کارشناسا پیشبینی کردن که این کار 6 ماه طول
میکشه. 6 ماه میکشه، بله.
یعنی بنابراین ما میخوام بگم واقعیت‌های میدانی رو توجه کنیم، وگرنه اینا یه سری بلوف‌های سیاسیه، یه سری اجماع‌هایی هستش که تا الان هرچی هم که جمع شده شکست خورده و اینجا نشون میده که کشور جمهوری اسلامی دست برترش رو به جهانیان نشون داده و تا اراده جمهوری اسلامی رو به سمت اهداف خودشون جلب نکنن نمیتونن موفق بشن. حالا آمریکا اومده چند کیلومتر اونورتر محاصره به قول خودش دریایی انجام داده، ممکنه این وریان بیان کارهای دیگه بکنن، حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکنه بعداً تصمیم جدیدی بگیرن، ولی واقعیت میدانی نشون میده که همه اینا در حالت بلوفه.
درسته.
شکست خورده.
بله. داشتین در مورد بحران نفتی می‌فرمودید 1970.
بحران نفتی 1973 که با همزمان بود با
جنگ‌های
اسرائیل و عراق. خب عراق اومدن و کل شیرهای نفتیشون رو بر جهان بستن، تمام کشورهای غربی، و اونجا باعث شد که قیمت نفت به شدت بالا بره. خب خدمت عرض کنم، ولی امروز اگر بخوایم نگاه کنیم حداقل کم کم 20% نفت جهان از این تنگه هرمز عبور میکنه و اصلا قابل مقایسه با 1973 نبود، چون اون موقع کلا 5% نفت بود که عبور میکرد. بنابراین بستن تنگه هرمز خیلی در طولانی مدت میتونه اقتصاد جهانی حتی اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر خاصی قرار بده و این خدمت رو عرض کنم که برای آمریکا میتونه ضرر بزرگی باشه. حالا باز اگر سوالی هست میتونم خدمتتون باشم.
سلامت باشه، متشکرم ازتون، لطف کردی. خواهش میکنم، ممنون بابت توضیحاتتون، من که لذت بردم و امیدوارم که حال همه خوب باشه، حال شما خوب باشه و روز خوبی داشته باشین.
سلامت باشی شما و شنوندگان، به خدا میسپارم.
سلامت باشید، متشکرم ازتون آقای دکتر. خدا نگهدارتون. دوستان خوبم، در مورد تسلط ایران بر تنگه هرمز و دریافت حق امنیت از کشورها صحبت کردم با دکتر محمد رفیع دولت‌آبادی عزیز، کارشناس مسائل سیاسی.
شکستش بگیم، به رژیم کودک کش منحوس بگیم. اسرائیل اسرائیل لنگ به نیلنگ تو، خون همه کودکان میچکد از شنگ تو. اسرائیل اسرائیل لنگ به نیلنگ تو، خون همه کودکان میچکد از شنگ تو. اسرائیل اسرائیل لنگ به دل سنگ تو، خون همه کودکان میچکد از شنگ تو. اسرائیل اسرائیل
انقلاب رو حرکت میداد، جان میداد به انقلاب،
جان میداد به انقلاب.
در دوره جنگ هم جنازه شهدا که می آمد یا جوانها که می خواستن حرکت کنن به سمت جبهه، میداندار اصلی و واقعی هیئت‌های حسینی بودن. بسیاری از این رزمندگان ما و شهدای ما بچه های هیئت‌ها بودن. قوام هیئت به جهاد است. جهاد یعنی چه؟ یعنی تلاش در مقابله با دشمن. قوام هیئت به جهاد است. یک روز میدان میدان نظامی است، یک روز جهاد جهاد علمی است، یک روز عرصه فعالیت های اجتماعی است، یک روز عرصه خدمات اجتماعی است، لکن از همه اینا مهمتر عرصه تبیین و روشنگری است. امام صادق علیه السلام میفرمایند که ان تلک المجالس احبها، من دوست میدارم این مجالس رو، دوست میدارم قربان اون دل. ان تلک المجالس احبها و احیو امرنا. احیو امرنا
یک مجموعه اجتماعی که بر محور مودت اهل بیت شکل میگیره، هدایت به سمت اهداف اهل بیت. ماهیت
امرنا در کلمات ائمه زیاد تکرار میشه، موضوع محوری که ما بر اساس او حرکت میکنیم میگن امر. حالا با تعبیرات امروزی یعنی راه ما رو، مکتب ما رو زنده نگه دارید، مسئله ما رو زنده نگه دارید. در اون دوره‌ای که امام صادق فرمودن احیا امرنا، احیاء امر اهل بیت جزء سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کارها بود. یک جهاد عظیم بود. تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیینه. در هیئت ها تبیین مکتب می شود. می شود یعنی باید بشود. و احیو امرنا محل بیان مهمترین معارف اسلامی و علوی هیئت است. محل پاسخ به سوال هاست. راه مواجهه با سوال اندیشیدن و پاسخ دادن. مرکز مهم این کار همین هیئت.
حرف بزنید، تبیین کنید،
برای خونساب کردن وسوسه دشمن. قوام هیئت به جهاد است.
تلاش در مقابله با دشمن.
گریه گریه پای روزم، قلب
به ما رو کرده ای عشق رو زده کلیده آقابر به خیلی ما غیر ممکنه جدایی از بهشت روزه تو غیر ممکنه جدایی از بهشت روزه تو ای رنگ هدایت ماست پرچم رو خیلی تو تا عبر پیه علم تو هم کشت مرده حرم تو هم روزی خورده کرم تو هم حسین پای بیرقه سینه میزنم پیرهن ازاد میشه کفنم کربلات یه روز میشه وطنم حسین سیدی حسین یا مولا سیدی سیدی حسین یا مولا سیدی حسین جان تا که روزه ها تلم شه من ارادتم به اسمت تا ابد محال کم شه از خدا میخوام همیشه زندگیم برات فدا شه از خدا میخوام همیشه فداشه کم ارادت بروزم توی نسل من نباشه میدونی چقدر بیقرارتم از زمانی که روزه دارتم خونوادگی پای کارتم حسین تا ابد حرم تو هم کشت مرده حرم تو هم روزی خورده کرم تو هم حسین سیدی حسین یا مولا سیدی سیدی حسین یا مولا سیدی حسین یا مولا سیدی حسین.
امروز سوم اردیبهشت ماه سالگرد شهادت شهید سپهبد ولی الله قرنی اولین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب بود و خب این تاریخ و تاریخ‌های از این دست واقعا جا داره که برای نسل جوان یه بازخوانی بشه، یه صحبتی در موردش بشه، برای اینکه بالاخره نسل جوانمون به عنوان تاریخ کشورش با این شخصیت‌ها باید حتما آشنا بشه، نقششون، کارهایی که در جنگ انجام دادن و اتفاقاتی که برای سربلندی ایران عزیز به دست این بزرگواران صورت گرفت، همین ها مواردی که حتما باید در موردش صحبت بشه. برای همین قصد داریم که صحبت کنیم با امیر سرتیپ ابراهیم گلفام بزرگوار، جانشین سابق معاونت فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح. ارتباط ما برقرار شده با امیر. امیر سلام.
علیکم السلام آقای منافر.
سلامت
باشید. خدای قوت.
بزرگوار شما به همچنین برای شما و همه عزیزان در ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران.
خب
سلامت باشید بزرگوارید. امیر از سپهبد قرنی برامون بفرمایید و اصلا بحثمون میخواییم از تاریخ و زندگی نامه ایشون بیایم بیرون و فعالیت هایی که معاونت فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح برای نسل جوان انجام دادن و برنامه های آینده بیشتر میخواییم از زبانتون بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شما خواهی مقدمه خیلی خوبی رو اومدیم برای
خواهش
میکنم. خب جا داره، بزرگوار هستی. خب رادیوتون هم تخصصی، مخاطبان خاص داره و به نظرم میرسه که میتونه مثلا این بدونه تخصصی تر هم راجع به این بزرگواران صحبت بشه. واقعا هم جا داره. البته خب چون جناب عالی فرمودین بحث جنگ نرمون که من حالا در ادامه‌ش هم عرض میکنم، واقعا فقط میخوام عرض کنم که حالا زندگی نامه ها رو زیاد پرداختن، شاید تو هم یکی دو روزه، ولی واقعا چون شهید اول انقلاب هست، جزء واقعا شهدای مظلوم انقلاب اسلامی بله. هم در دوران پهلوی خب خیلی سخت چیز زندان های زیادی رفت، این دوران هم کمتر از سه ماه بیشتر زندگی نکرد و به شهادت رسید و زندگیش با شهادت به ختم رسید و البته خب به نظر من که به درجه بالایی رسید و حضرت امام هم من اونچه که به ذهنم میرسه که بنابودیشون در تهران دفن هست، ما میفرمان که اینو بریم ببریم قوم ما در حرم هست معصوم دفن کنی، یعنی
بله.
یا عاقبت خیلی خوبی هم نصیبشون اون مجاهدت های اون چنین اون سختی ها ایستادگی ها. این ایستادگی ایشونو میخوام همه یه گره بزنم اگه اجازه بدی ارتباطم حضرت آقا قائد شهید ما الان به این روزها میخوره، چقدر این واژه مقاومت رو برای ما مثلا تعریف عملیاتی کردن و بعدن هم استقامت رو تعریف عملیاتی کردن و اونجا یه جایی بودن مقاومت حتما ممکنه هزینه ای بشه ولی منافعش از تسلیم و عقب نشینی خیلی خیلی بیشتره. یه جای دیگه هم فرمودن استقامت یعنی مقاومت حرکت رو به جلو. این شرایط جامعه ما هم الان همونه، هم فرمایش رو از ساقات خواستم یعنی قرنی دوران مقاومت خیلی زیادی رو تحمل کرد، این دو سه ماه بعد پیروزی انقلاب هم باید بالاخره تلاش خودش رو کرد، به خداوند موز خیلی خوبی داد. البته خب غیر از فردی خداوند بهره خدمتی ایشان برای ارتش و انقلاب حفظ کرد، اثرش رو براش جای گذاشت، در واقع پایدار کردمون. اون تقریبا دو ماه ریاست ایشون دوران بسیار بسیار سختی بود برای ارتش، یک قسمت از این که خب بالاخره دولت موقتی مشکلاتی ایجاد کرده که دو تاریخ هم بعضن میگن صحبت بله. میکنن و یه قسمتی که بالاخره هنوز ارتش رو پای خودش نایستاده، یعنی اون حکم 29 فروردین هست امام نیومده، جلوی همین ستاد ارتش بودن برای علیه ارتش شعار میدادن، منافقین بودن، توده‌ای ها بودن، چریکای فدایی خلق بودن. این در کتاب مرحوم سلیمی که برش تحریر در مورد قشنگ نوشته که این آدمایی که مدن جلو چجوری بودن و میگن بعد این ارتش منحل بشه و هر ساقه ایشون منصوب کرده اونجا که ارتش حفظ کنه و نقش ویژه حضرت آقا به عنوان عضو شورای انقلاب، قائد شهیدمون عرض میکنم و
بله.
هم به عنوان عضو شورای انقلاب هم عنوان نماینده ما در شورای عالی دفاع که خودشون شخصا درون ستاد ارتش مستقر شده بودن، خیلی کمک کرد به شهید قرنی برای اینکه اون وضعیت ارتش رو با ثبات کنن با اینها تقابل کنن، اینا که میدن بیرون به ارتشی ها اهانت میکردن، تا اون پیام 29 فروردین بیاد که اخیرا هم تلویزیون دیدین که دو سه بار یا چند بار صوت زیبای حضرت آقا رو پخش کرد که میگفت من خدمت قرنی رسیدم، قرنی انقدر مثلا جذب در واقع شخصیت حضرت آقا شده بود
بله.
و ورود ایشون به مسائل نیرو مسلح چقدر زیاده، گفت اگه شما حاضر بشین بیاین تو ارتش من به شما درجه سرهنگی میدم که مشغول شین.
بعد
آقا گفت برام یه صدفانی هم ستاره هم برام بسه، ولی اگر روحانی نمیشدم از آقا فلان طلبه گفت روحانی نمیشدم حتما میادم ارتش میشدم. یعنی میخوام اون دورانم کار اثر بخشی کرد وجود از آقا در اونجا کنار شهید قرنی، خب کمتر بهش پرداخته شده. اون دوران سخت و تو اینکه فرمان هست امام بیاد و ارتش در جای خودش رو پیدا کنه و رژه بره در خیابونا و مردم بیان به استقبالش و حضرت آقا بگه دیگه امروز این ارتش اسلام است، اون موقع ارتش سرشون دیگه بالا گرفتن، تعرضات منافقین و توده‌ای ها و چریکای فدای خلق چه اکثریت چه اقلیت دیگه تقریبا پایمال شده از بین رفت با اون فرمان هست امام رحمت الله علیه. اون چیزی که حالا شما فرمودین در خصوص اینکه خب معاهده فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح واقعا توی یه حوزه‌ای از جنگ، الان ما الان قسمت جنگ سختش رو قرار گرفتیم، خب قبل از اینکه به این جنگ سخت برسیم، چه جنگ دوازده روزه، چه این جنگ رمضان، شما نگاه میکنید آمریکایی ها بالاخره یک واقعیتی در عیان و بدون حیا و شرم بر علیه مردم ما، بر علیه نظام ما، بر علیه انقلاب ما، حتی بر علیه حاکمیت یا ملی گرایی ما خیلی کار کردن. کسی‌ها فهمون الان تهاجم مثلا هم فرهنگی هست، یه جای اومدن جنگ ترکیبی، یه جا فهمدن جنگ شناختی، یه جا فهمدن عملیات روانی، همه اینها رو حزب‌ها فرمونه که دشمن داره بر علیه ما انجام میده. و شما تو اون جنگ 12 روزه اینا دنبال این بودن که بعد از یک حرکت نظامی که انجام میدن، عملا اون سرشبکه‌هایی که کار کردن، از موساد خیلی کار کرد، حالا علارغمی که هر چی ما به اونها لعن و نفرین کنیم، ولی اینا سرمایه زیادی آورده بودن که سلاح‌های زیادی هم وارد کرده بودن، حالا کاری به اونش نداریم، که بعد از اون یه براندازی کامل انجام بدن. میگفتن که این کارو کنیم با توجه به این که اون جنگ نرم رو قبلا انجام دادیم، جنگ شناختی رو انجام دادیم، باورهای ذهنی جوانای جامعه رو تغییر دادیم، با یه جنگ سخت بعدا میایم این جنگ نرم رو انجام میدیم، حاکمیت رو کاملا تغییر میدیم و در واقع میگوتن که جمهوری اسلامی رو ساقط میکنیم. که از آقای جمله با زیبایی گفت آمریکایی‌ها یک بار گفتن 6 ماه دیگه این حکومت ساقط میشه، 90 تا از این 6 ماه گذشته. اون ماه 6 ماه سال 58 بود که اینا گفته بودن که 6 ماه دیگه بیشتر دوام نمیاره. ستاره کل نیروی مسلح در حوزه جنگ نرم مخاطبش رو در واقع فقط نیروی مسلح نیست، یعنی حوزه تفکر و ذهن تمام آحاد جامعه است که باید کار میکرد، که واقعا در حوزه نیروی مسلحش جداگونه برای نیروی مسلح کار کرد. تمام هم و غمش هم آورد که جامعهمون و جوانانمون و دانشگاهیمون و آحاد جامعهمون ما به اون جایی برسونیم که این روشنگری رو بدیم. ما قرار نیست مثلا دقیقاً خودمون مثلا بشه جلسه سخت اونا رو هدایت کنیم، وقتی روشنگری رو به قشر جامعه بدیم خودش مسیر رو از غیر مسیر تشخیص میده، که خب خیلی کار بزرگیه که در مقابل تهاجم فرهنگی یا جنگ ترکیبی دشمن غیر از بحث نظامیش شما بتونید یه پدافند خوب انجام بدی. این پدافند قسمتش خونسا کردن توطئه‌های دشمن بود که رو ذهن جوانهای ما رقم میخورد، که علارغم این که اونها تمام سرمایه هاشون آوردن بابت این کار، ولی خداوند هم اینجوری هست که اینجوریست که برکت حتما به اونها بده.
بله.
کارهایی که دوستان در معاونت فرهنگی کردن که شبکه‌های گسترده‌ای از خود مردمم پای این کار هستن، واقعا جوانای دانشگاهی و بسیجار که عنوان عام میگیم بسیجار، واقعا خیلی از مردم تو این شبکه بودن که کمک میکردن بر روشنگری جامعه، که خداوند عنایت کرد و اجازه نداد که توطئه اونها نتیجه مستقیمی بده. این آیه قرآن است که استقام فرمودن یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. خداوند اگه بخواد نور خودش حفظ کنه، همه کفار بیان همه چی خودشون هم بیارن، خداوند وقتی اراده کنه این حفظ بشه، این حفظ میشه. و الحمدلله ما هم الان مدیون عنایت و لطف الهی هستیم. که الان یک کسی از من سوال کرد، ببخشید من اشاره به آقای مرحومی که سوال کرد کی مردم آورد شبا تو خیابون، مثلا خواست که کدوم سازمان کدوم نهاد، گفتیم بینی و بین الله خود عنایت الهیه.
بله.
آقا فکر من تو صحبت‌های 12 بهمنش فرمانده بود که مردم مبعوث میشن، الان واقعا مردم مبعوث شدن.
بله.
آدم‌های تو خیابون میان اینقدر رویش ها زیاد شده و اونایی که ریزش شده بودن برگشتن به رویش، که خیلی ارزشمنده.
بله.
که دیدیم بعضی از سلبریتی‌ها پیام گذاشتن که بعضی از مدای دچار مشکلاتی بودن، پیام گذاشتن که من رفتم تو خیابونا این جماعت ها رو میبینم، خیلی نصیحت و سرزنش کرد و خارج نشینایی که بر علیه نظام انقلاب کار میکنن.
اصلا امیر اگر خاطرتون باشه، خدا رحمت کنه شهید سردار سلامی بزرگوار رو.
بله.
که توی یکی از سخنرانیشون فرموده بودن که ما با همین جوانایی که الان فریب خوردن به جنگ شما میایی.
درست، این حرف خیلی قشنگ و درسته.
بله.
واقعا هم همینجوری. حالا بعضی از اینها یه کسی میگفتش که ممکنه من بند هام تنابم نازک شده بود، یه کسی من کردم حرف خیلی قشنگ گفت ولی بنده یک مو ورس بودم، خدا لطف کرد اون یه مو قطع نشد و امروز واسه اون یک مو من اینو تقویت کردم. یعنی فرمایشی که همین آیه که آیه سلامی فرمودن، و یعنی اینجوری نیست که ممکنه یک نفر در معرض قرار گرفته ما